شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها که صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه، شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب برنامه 4 تا 6 مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترین هفته رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 خدمتون ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتتون. آقای دکتر، من از کوچکی از همه حیوانات میترسیدم، ولی ترس شدیدی نسبت به گربه داشتم همیشه و این تو برنامه زندگیم خیلی الان تاثیر گذاشته. همین دیروز من موو کردم توی آپارتمانی که نزدیک دانشگاه باشم برای اینکه ترانسفر کردم، ولی این اومدم اینجا نو پت پالیسی بوده و گفتن هیچ پتی نیست. تمام به اصطلاح دلیلی که اومدم مهمترینش یکی از اونا بوده. همین دیروزی که موو کردم توی حیاتمون گربه دیدم. کال کردم به منیجر، گفتن که این همیشه اینجا هست، متعلق به هیچکی نیست. و دیروز باز من صبحش گفتم اوکی، اشکالی نداره، به خودم خواستم که کار کنم که اینجوری نشه. دوباره شب من پارک کردم ماشین و نیمه شب دیدم این گربه پشت من اومده و دیگه واقعا انقدر وحشت برم داشته، اومدم همینجور دارم گریه میکنم، نمیدونم دوباره برگردم توی ساعت و نیم ترافیک بیام دانشگاه. دیگه این واقعا داره اذیت هم میکنه.
خب البته اگر گربه مال کسی نیست، شاید بتونید به قسمت مربوط به حمایت از حیوانات تلفن کنید، اونا بیان ببرنش. اگه واقعا تعلق به کسی نداره، این شماره یک به جهت حل اون مسئله. ولی ببینید عزیز، یک بزرگترین مسئله و مشکلی که انسان در طول تاریخ داشته و هم اکنون داره استراب. دلایلش رو هم میدونیم. این استراب انواعی داره. یه نگرانی هست که نوعی از استرابه، حالتی که شما دارید بهش میگن فوبیا یا هراس، و یه مطلب دیگری تحت عنوان پنیک یا وحشت که مطالعات نشون میده پنیک اتک بدترین احساس انسان است. پس بنابراین شما با یه موضوع کلی استراب و بعدن فوبیا روبرو هستید. شما باید یه زمینه‌ای برای استراب داشته باشید، روی اون باید کار بکنید، برای اینکه شما یه مغزی دارید که درست مثل یه کسی که یه چیزی رو بهش آلرژی داره، وقتی که اتفاق میفته که دیگران خیلی راحت باش برخورد میکنن، او به هم میریزه و از پا در میاد. بنابراین اونو باید حل کنید. اما خود مشخصا وقتی که تبدیل میشه به یک نوع هراس ثابت واحد، مثل آنچه که همکنون دارید، یعنی بهش میگن سینگل فوبیا یا اسپسیفیک فوبیا، تکنیکای وجود داره و یا بهترینش اون چیزیست به عنوان سیستماتیک دیستنسیلیزیشن میشناسیم، که یه چیزی مانند این هراس از گربه رو توی 4 یا 5 یا حد اکثر 6 جلسه میشه از شما گرفت. ولی باید از اون تکنیک استفاده بکنید، ولی کار خودتون نیست، یعنی یه کسی دیگه باید این کار رو بهتره برای شما انجام بده. و اون تکنیک به این صورت است که فرض اصلی و اساسی که فرضیست با واقعیت میخونه، چون میلیون ها نفر اگر نه ده ها و صد ها میلیون نفر از طریق این سیستما در سراسر جهان طی سالهایی که این تکنیک رو ازش استفاده میکنن، خودشون رو از هر نوع فوبیایی مثل سگ، گربه، هواپیما، رانندگی دور کرد. و اون این است که اتفاقی که در مغز شما افتاده اینه که وقتی که شما حسی یا در حال حالی در ارتباط با گربه پیدا میکنید، در مغز شما استراب و نگرانی و وحشت آمده اونجا و در این حس و احساس قفل شده، یعنی حالت شرطی شدن و کاندیشنینگ شماست که در مغزتون اتفاق افتاده. درست مثل اینکه شما فرض بفرمایید بوی عطر یا عطرکلونی رو میشنوید، یاد کسی میافتید که اون عطر و عطرکلون رو استفاده میکرد. اینجا شرطی شدن است. ماجرای شرطی شدن رو بعد از کاری که پاولوف کرد، یعنی کاندیشنینگ رو باش آشنا هستید. حالا روزی که در مغز ما، که معمولا در کودکی به سهولت اتفاق میفته، کسی شرطی به چیزی میشه، این دوتا همیشه با همن، یعنی این دومی رو هم به دنبال دار. کاری که میکنن این است که در شما اون استراب و وحشت رو بر میدارن و به جاش آرامش و راحتی رو میگذارن. همین و همین. این کاریست که با دارو میشه انجام داد ولی موقتیست، با جراحی میشه کار کرد ولی کار دقیق عجیب و غریبیست. اما این کار رو میشه از طریق نوعی روان درمانی که ترکیبی از رفتار درمانی و هیپنوتیزم هست رو انجام داد و اون به این صورته که فرض کنید اگر شما پلوی من میامدید و میگفتید من یه همچین فوبیایی دارم، من روز اول شما رو بهتون ریلکسیشن رو یاد میدادم و یا شما رو هیپنوتیزم میکردم و به خود شما هم یاد میدادم که در منزل این کار رو بکنید، روزی یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، هر وقت فرصتی پیدا کردید خودتون رو ریلکس کنید یا هیپنوتیزم کنید، چون یه تکنیکه و همه حتی توی یه جلسه میتونن یاد بگیرن، حالا درش بتونن مهارت بیشتری پیدا کنن، خودشون رو عمیق‌تر و زودتر و سنگین‌تر ریلکس و آروم کنن، موضوع دیگری است. ولی این توانایی رو ما داریم که در یه جلسه بیاموزیم و بر مبنای اون به هر حال عمل کنیم. حالا کاری که صورت میگیره، پس من شما رو ریلکس کنم، ضمناً از شما میخوام یا همونجا یا هفته آینده، فرقی نمیکنه، یا سه روز بعد که معمولاً بهتره بیاید، یه لیستی برای من درست بکنید از حالات مختلف، شرایط متفاوتی که شما از گربه میترسید. حالا یه زمانی هست که میگید همینقدر که توی تلویزیون ببینم میترسم، توی فیلم سینمایی ببینم میترسم، یه زمانی هست همینقدر که بگید ببینم توی اتومبیل یه داره میره، یا من سوار اتومبیلم اون تو خیابونه، این کمترین ترس منه یا نگرانی منه یا استراب منه یا حراس منه، حالا مهم نیست این واژه ها. و دوم اونه که بدتره و بعد بدترینش، یعنی بدترینش اینه که مثلا گربه حالت خیز برداره به سمت من، یا یک کسی بیاد گربه رو بذاره مثلا روی دامن و لباس من، به همین سادگی، یا بیاد کنار من، یعنی اون حالاتی که شما دارید. و البته نه اینکه خلاف دنیای تخیل خودتون رو رها کنید، بلکه به هر حال چیزایی که معمولا میتونه اتفاق بیفته، یا مثلا یه کسی گربه رو که این میده بغل او بده بغل شما. پس بنابراین شما مثلا یه لیست 45 تایی برای من مینویسید که من از این کمترین، و اونو مرتبش کنید بر اساس اهمیتش، این کمترین چیزیست که من رو ناراحت میکنه و اینم بدترینشه، وسطش هم اوناییست که به ترتیب قرار گرفتن، یک شده تا 45. هفته آینده یا بر جلسه بعد که من شما رو دارم، من شما رو توی ریلکسیشن و هیپنوتیزم میگذارم و بهتونم میگم که شما رو من میبرم پایینتر و پایینتر میبرم، ریلکستون میکنم، شما رو توی هیپنوتیزم میگذارم و بعد شروع میکنیم. شما در ذهنتون اون کاغذی رو که نوشتید و من هم اکنون در اختیار دارم رو من شروع میکنم برای شما گفتن و از شما خواستن. میگم مثلا چون نوشته بودید که من اگر تو تلویزیون یا توی سینمایی گربه ای رو در حال حرکت ببینم اذیت میشم، میگم خیلی خب، الان شما تلویزیون خانه‌تون روشنه و توی این تصویر یه دونه گربه است که داره حرکت میکنه و میاد اتفاقا به سمتی که دوربین هست، یعنی به سمت به یک اعتبار شما، و شما چون در حالت ریلکسیشن هستید معمولا ناراحت نمیشید. به شماره دو میرسم، سه میرسم، چهار میرسم، پنج میرسم، معمولا شما واکنشی نشون میدید برای که آرامشه در شماست. اما شماره 6 که شد هرچه هست، شما احساس یه کمی ناراحتی میکنید. وقتی ناراحت میکنید، من از قبل با شما قرار گذاشتم که انگشتتون رو کمی حرکت، مثلا انگشت دستتون رو پایین و بالا می‌برید، یعنی من یه کمی ناراحتم. روزی که شما من گفتید من ناراحتم، من شروع میکنم شما رو عمیق‌تر و سنگین‌تر در هیپنوتیزم قرار دادم و همونجا میستم تا زمانی که شما حالا بتونید اون مرحله ششم رو که شما رو ناراحت می‌کرد به راحتی تصور کنید. حتی ممکنه به 5 برگردم، دوباره از 5 بیام به 6 و شما این دفعه دیگه واکنشی نشون بدید، میرم سراغ 7 و 8 و در نتیجه مثلا 40 دقیقه‌ای که وقت ماست و معمولا کفایت میکنه برسیم به شماره 8. شما میرید ریلکسیشنتون انجام میدید، جلسه بعد که اومدید ما از 6 دوباره شروع میکنیم، 6 و 7 و 8 رو میایم و ادامه میدیم، این دفعه مثلا میایم تا شماره 20 و هفته سوم میایم تا 32 و هفته چهارم میرسیم به 45 و شما اون بدترین هایی رو که براتون هست در حالتی که کاملا در حالت ریلکسیشن و آرامش هستید رو من برای شما در ذهنتون مجسم میکنم. از اونجایی که مغز در اون حالت هیچ تفاوتی بین واقعیت و تصور و تخیل، یعنی بین ویژوالیزیشن یا ایمجینیشن نمیبینه و شما در شرایطی قرار دارید که از یک طرف حالی که شما دارید بودن و حضور اون گربه است به گونه ای که حالا در کدام شماره هست در ارتباط با شما، ولی شما آرامش و ریلکسیشن رو دارید، نتیجه این کار این خواهد بود که شما اون احساس بدی رو که دارید در حالت هیپنوتیز و ریلکسیشن ندارید و این تقریبا 90-95 برخی از وقت 99% تا 100% اون منتقل میشه به واقعیت. بنابراین شما یه هفته بعد، دو روز بعد اگر یه جای گربه‌ای باشه متوجه میشید هیچ حال بدی پیدا نمی‌کنه، یعنی شما اون حساسیت رو از دست دادید یا حساسیت زدایی صورت گرفته و درست مانند دیگرانی که این بسا کسی که گربه‌ای داره ازش میخوان خواهش میکنن که به اونا بده یا میرن نوازشش میکنن، شما میبینید نسبت بهش حالت عادی داره. البته اگر اون روانشناستون شرایطی رو فراهم کنه که باری که شما عملاً درگیر یا در ارتباط با یه گربه قرار میگیرید او هم باشه که خود اون یه مقدار کمک میکنه به اون آرامش شما یا میتونه حتی صدای او که مثلا میگه آروم و راحت باش کمکتون میکنه، اون دیگه کاملا ته اون ماجرا رو هم میشویه و میره. و البته درستش این است که شما خودتون رو به تدریج در شرایطی که میبینید راحت هستید قرار بدید، چون اگر یه کمی هنوز تای وجودتون حالت دوگانه رو داشته باشید و بعد بیش از حد مثلا بخواید حالا یه گربه ای رو بغل کنید و او احتمالاً به دلیلی بخواد بره یا واکنشی نشون بده که خیلی دوستانه نباشه، نه اینکه سیستم شما رو به هم میزنه ولی کار رو مشکل میکنه. درنتیجه بعد از یه مدتی متوجه میشید که دیگه حضور و وجود گربه در هر فاصلهی برشکل فرمی شما رو اذیت میکنه. اسم این است سیستماتیک دیسنسیتیزیشن و تقریبا بین 4-10 جلسه میشه هر فوبیا یا هراسی رو از هر کسی گرفت. یه تکنیک کار عجیب و غریبی نیست و تقریبا همه دوستانی که در زمینه کار روانشناسی و روانپزشکی هستن از اوتش برمیان و این تکنیکی است که همونطور که گفتم میلیون ها بلکه ده ها میلیون نفر رو از فوبیاهای مختلف نجات داده.
آقای دکتر، الان در طول مدتی که قراره این تکنیک به اصطلاح انجام بشه، درستش اینه که من مثلا واقعا تصمیم گرفته بودم امروز پاشم و خونه رو تحویل بدم و برگردم همه وسایلم رو آوردم، انقدر ترسیده بودم روز اول که دیروز بود، باید فکر میکنین خوبش باشه که من اینجا بمونم و اون جلسات رو برم؟
اونش مهم نیست. نه ببینید عزیز، ببینید اولا یکم بیاد واقع بینانه به موضوع نگاه. من اولا به شما گفتم زنگ بزنید، شاید قوانینی وجود داره میان اون گربه رو میبرن. گربه‌ای که بی صاحبه من فکر کنم مسئولیت سازمان هاست که ببره. یک، دو، شما یه مقدار از قبل آماده باشید، یعنی شب که میخواید مثلا بیاید، مثل این دفعه‌ای که الان مثال زدید، از قبل یه قرار بذارید کسی هم بیاد باهاتون که کسی دیگه کنارتون باشه و او بدونه چیکار می‌کنه. یعنی درست مثل کسی که یه جایی می‌خواد بیاد احتیاج به یه مواظبتی داره، خب اونو با انجام بدید، بی هوا رو نیفتید، دفعه باش رو به رو بشید. یعنی یه مقدار شما این که این حساسیت دارید شرایطی رو فراهم کنید که از این بابت خاطرتون آسوده باشه. حداقل کاری که می‌تونید بکنید اینه که از این بابت به جهت حراسی که دارید خجالت نکشید. این فوبیای شما چیز عجیب و غریبی نیست، دلیلش برای ناراحتی نیست. ولی من فکر می‌کنم من اگر جای شما باشم اولین اقدامم الان بردن گربه از اون منطقه است، اگر بی صاحبه. اگرم صاحبشه که قرار نیست کسی اونجا داشته باشه. من فکر کنم این مسئله رو از نظر قانونی و مقررات داخلی دانشگاه به راحتی میتونید حل کنید و مقرراتی که در شهر وجود داره. به همین سادگی زندگی وقتتون بذارید برای اون کار. فعلا این ماجرای محسوس نزدیک به خودتون از خودتون دور کنین. همین و همین.
بله.
برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
ممنون. مرسی.
خدافظ عزیزم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
زبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992. عضو صرف 8 ایرانی.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137.
شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 سپتامبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. دوشنبه رابطه سلامت روانی و خوشبختی هست. روز شنبه 2 تا 5 6 تا 9 علل و عوامل اختلافات در زندگی زناشویی. یک شنبه 2 تا 5 وابستگی و مهرطلبی، 2 بیماری فردی و فرهنگی، و 6 تا 9 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ضمناً عازم سفر استرالیا هستم. روزهای شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر در شهر سیدنی کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم، از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر، با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. همین برنامه‌ای که در 20 و 21 سپتامبر در سیدنی دارم، 27 و 28 سپتامبر شنبه و یک شنبه در شهر ملبورن خواهم داشت. اما در میانه اون سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه در شهر پرت در استرالیا خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز سه شنبه 6 تا 9، چهار شنبه و پنج شنبه 2 تا 5 و 6 تا 9 5 کنفرانس، که عنوان کنفرانس ها رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من دریافت کنن holakui.com، ضمناً میتونن به رادیو همراه مراجعه کنن و وبسایت من و رادیو همراه شما رو به فیسبوکی میبره که نزدیک 400 هزار نفر لایک دادن و از این به بعد فعالتر خواهد بود. بنابراین اگر مایلید به جمعی از این دوستان عزیزان بپیوندید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من دو تا سوال از خدمتتون داشتم. سوال اولم خب من باب کنجکاوی، سوال دومم که خب اساسی تر. البته سوال اولم یه خورده شاید انرژی‌زاترم باشه. اجازه بفرستم.
راجع به چی هستن که موضوع شخصی که نیست؟
نه نه من این کارو موضوع شخصی ندارم.
نه کافی گفتید بنویسید. یک جملتون یه چیزی بود که متوجهش نشدم. جان بفرمایید.
نه من کنجکاوی بدی ندارم آقای دکتر.
من اصلا مهم نیست خوب و بد.
همه خوبه.
نه کنجکاوی خوب و بد نداریم. کنجکاوی تناسبش مثلا است. چون خیلی از اوقات آدم میتونه کنجکاو راجبه یه چیزایی باشه ولی تناسب نداشته باشه. بلا کنجکاوی خوب و بد البته داریم ولی موضوع همیشه در زندگی علاوه بر درست و خوب بودن مسئله تناسبشه. میفرمایید جان.
درسته. آقای دکتر من از اینجایی خب اسم شما رو تا به حال اسم شما رو نشنیده بودم، فقط خب خودتون فرهنگ بودین و اینا، خیلی کنجکاوی کردم روش رفتم فرهنگ داغ. نمیدونم معنی اسمتون رو میدونین خودتون چی میشه؟
من اینقدر چیزا نمیدونم، یکشم اونه. ولی
خب اجازه است من یه کوچولو معنی اسمتون رو بگم بعد سوال کنجکاویمو بپرسم.
سوال کنجکاویتون حتما نپرسید برای که مطمئن نیستم چی هست. برای که ببینید عزیز، بذار همینجا یه چیزی رو با هم حل کنم. بذارید سب کنید. این موضوع فوق العاده. موضوع عبارت از این است که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که یک حقی داریم که معمولا در طول تاریخ به عنوان یک پدیده قانونی پذیرفته شده و به عنوان حق یا رایت اون رو میشناسیم. اما دو چیز در بسیاری از فرهنگ ها نادیده گرفته شده. یکی باوندری مرز و یکی حرمت دیگنیتیه. فرهنگی مانند فرهنگ ما از این دو خالی. یعنی ما به راحتی به خودمون اجازه میدیم که من اگر شما رو در یه مهمون دیدم بگم چرا ازدواج نمیکنی یا چرا طلاق گرفتی، در حالی که ما از خط خودمون خارج شد. هر موضوعی که شما مشتاقانه مایل نیستید دربارش حرف بزنید یا سوالی ازتون بشه یا جواب بدید، تجاوز به حریم، به خط شما، به حریم شماست. و در این حال یه چیز دیگه به اسم دیگنیتی وجود داره که مفهوم اخلاقی آزادی اون رو به وجود میاره و به همین جهت است که رعایت اصولی مطرح. به همین جهته که وقتی گفتید فهم فرصت مناسبی است خدمتتون عرض کنم، من کنجکاوی ممکنه داشته باشم ولی مشروط بر این که 100% مطمئن باشم نه حق که تکلیفش روشنه، نه مرز و خط دیگری رو ازش میگذرم و نه حرمت یادمی. به همین جهت است که بسیاری از موضوعها در جوامعی که برای انسان حق و حرمت و حدود قائلن حتی پرسشش غلط. و به همین جهت است که من مادام که دوستان روی خطش میارن به دلیل اجازه در حدی که معمول و معقول و مناسبه سوال میکنم، بیش از اونش نمیرم و اگر کوچکترین احساسی بکنم که اونا علاقه‌ای به همچین گفتگوی ندارن بلافاصله موضوع رو با سرعت عوض میکنم بدونی که حتی مطرحش کنم. به همین جهت است که چون در جامعه ما مسئله مرز و حدها شکسته شد و برتر از اون حرمت انسان ها رعایت نمیشه، ما وقتی که کنجکاو هستیم این کنجکاوی رو برای فردی و شخصی میتونیم داشته باشیم. در غیر این صورت در فرض کنید من در کنفرانس کودک درون یه پرسشی که نشوندنده سلامت یا آسیب دوران کودکی 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی است مطرح میکنم، آیا کنجکاو هستید؟ آیا حتی فضول هستید یا نه؟ حتی بعدا مثال میزنم که اگر خانه ای کسی رفتید بخواید به دور بر نگاه کنید اشکالی نداره، حتی اگر از کنار اتاق خوابشون رد میشید به نظر من کنجکاوی به شما اجازه میده که یه نگاهی به اون اتاق بکنید ببینید مثلا رخت خوابشون یا تخت خوابشون چگونه است. من اشکال تو نه، ولی هرگز نمیتونید راجع به اون با کسی حرف بزنید، چون در اون صورت نشان دهنده یه باری از نظر شما راجع به اون موضوع یا برداشت اون آدمه. بنابراین کنجکاوی در حد خودمون همیشه معنایی نداره. یعنی اشکالی نداره، اما از در حد دیگرانه. به همین جهت است که اون برای من مطرح عزیز، و از اون جایی که همیشه اگر شما نگاه کنید به کسی که خود دوستی داره، خود دوستی 4 تا ویژگی داره. 1، من همه کارهای خوب دنیا رو برای خودم میکنم. 2، من هیچ کار بدی رو با خودم و علیه خودم نمیکنم. 3، هزینه مسئولیت و پیامد کارها رو میپذیرم، یعنی کاست ریسپانسیبلیتی و کانسیکونس و ریزالت رو میپذیرم. اما 4 هم داره، هرگز به حریم حقوق و حرمت کسی تجاوز نمی کنم و هرگز اجازه نمیدم کسی به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کنه. یعنی اینا اساس خود دوستی. به همین جهته که دیدید از آغاز هم برای اینکه به هر حال یه وظیفه و مسئولیت دارم و چیزی است که در فرهنگ ما بسیار بسیار اصلا نادیده انگاشته شده. ما به خودمون اجازه میدیم از آدما سوال کنیم، ما به خودمون اجازه میدیم از آدما بپرسیم چرا، و اصلا متوجه نیستیم این نه حد ماست، نه حریم ماست، نه حقوق ماست. گفتم حقوق رو برخی از اوقات پذیرفتیم، تازه فریادمونم بر این که قواعد و قوانین رو میشکنیم هم به آسمان هست و متاسفانه نظرمونم درسته. ولی ماجرای حرمت و ماجرای حدود آدم ها رو خود اون آدم ها مشخص میکنن، نه من. بنابراین من اگر بدونم، اگر بپرسم مثلا برادرتون حالش چطوره، چون برادر شما مثلا از کار بیرونش کرد، یا برادر شما مشکل روانی داره، یا برادر شما از همسرش جدا شده، این حرف من که برادر حالش چطوره شما رو خوشحال نمی کنه، مایل به گفتگو نیستین، من به حریم و حدود و حتی حق شما تجاوز کردم. یعنی اینجا اون مسئله است عزیز. به همین دلیله که چون برای ما این معنا نداره، ما در یه فرهنگی زندگی میکنیم که اصلا حق داریم به مردم بگیم درست و غلط چیه. ما مفهوم نه آزادی رو متوجهش هستیم، یا اگرم متوجه هستیم در حد قانونی اون رو میشناسیم، یعنی در اون ته بحث آزادی که به حقوق و قانون مرتبطه. ما به اصول بالای اخلاقی معتقد نیستیم. فرض کنید در یک کشوری مانند امریکا و در ایالتی مانند کالیفرنیا شما میتونید راجع به آدم‌ها یه حرفایی بزنید، حتی اگر اینا پابلیک فیگر هستن، به راحتی میتونید روی خط رادیو تلویزیون راجعشون صحبت کنید. شما قانون رو رعایت کردید ولی اخلاق رو رعایت نکردید. شما اصول انسانی رو زیر پا گذاشت، شما اصول اخلاقی رو زیر پا گذاشت، ولی در حد قانونی است. به همین جاست که بسیاری از ایرانی‌ها وقتی شما میگید آزادی رو تعریف کنید، میگن آزادی وقتی است که من با آزادی دیگران یا به حقوق دیگران تجاوز نکنیم. این بحث کاملا نشون دهنده درک غلط ما از مفهوم اخلاقی آزادیه، بلکه فقط یه بحث حقوقی داریم که ما رو دادگاه نمیتونن ببرن. به همین جاست که بسیاری از وسایل ارتباط جمعی به پابلیک فیگرز به راحتی حمله میکنن. البته این با اون شرایط میاد، اون آدما به هر حال انتخاب کردن یا نکردن در اونجا قرار گرفتن، اون یه بحث دیگری است، ولی متوجه نیستن که در اینجا فقط آزادی رو در مفهوم قانونیش احتمالاً رعایت کردن، نه در مفهوم اخلاقیش. و به همین جهته که موضوعی از این قبیل عزیز اهمیت داره. حالا شما اگر چون فرمودید در این زمینه به هر حال درباره لغت که به من هیچ ارتباط نداره، ولی در خصوص کنجکاوی بعدی هرچی هست اون میتونه مربوط به شما باشه، مشروط بر این که اگه دلتون میخواد مطرحش کنید باید مطمئن باشید نه به حریم من تجاوز میشه، نه به حقوق من و نه به حرمت من. اونجا مسئله است که من مانعش خواهم شد، برای که همونطور که گفتم اون چیزی است که ما در جامعهمون یه مقداری احتیاج به این داریم که بهش توجه کنیم و بسیاری از ما اون رو زیر پا میگذاریم. بعدم برخی از اوقات حتی خودخواهی و نادانی و خشم اون رو تا اونجا میبریم که مثلا من به شما میرسم میگم این چه لباسیه پوشیدی، بعدم اگه به من بگید که من خوشحال نیستم از این عقیده و نظره تو، حتی اگر خودتون هم قبول دارید لباستون درست نیست، برمیگردم میگم من روکم. خب روک یعنی خشمگینم، یعنی بیمارم، یعنی متجاوزم، به من مربوطه. مگر شما اگر اومدید من گفتید لطفاً من میخوام برم یه مهمونی، خواهش میکنم، و من مطمئن بودم که نظر واقعی منو میخواد که لباس من چطوره، من حق دارم نظرم بگم، ولی من هرگز راجع به لباس نامناسب شما حرفی نمیزنم. در جهت لباس مناسبم باید مواظب باشم که اگر به کسی دیگه بگید اون راحت نشه که من میگم لباستون خوبه، چون اگه برید به همسرتون بگید فلانی گفت که وای چه لباس خوشگل سکسی یا شیکی پوشیدی، همسرتون ممکنه ناراحت بشه. به اون چه مربوطه؟ حتی تو تعریف، یا اگر من جلوی یه خانم دیگه اینو بگم، معناش این است که من توجه خاصی به شما کردم، به اون نکردم. یعنی حریم و حرمت انسان‌ها باید اینگونه حفظ بشه و چون در فرهنگ ما اصلا ما با اینا کاری نداریم، ما آنچنان آسیب دیدیم و آسیب زدیم که و مادام که یک کسی رو خورد و خمیر نکردیم فکر کنیم راجبش همه چی میشه گفت. یه آدمی رو توی مهمونی، حتی عزیزانم رو، این چه وضعیه، این چه لباس پوشیدنیه، این چه جور درس خوندنیه، و فکر میکنیم اینا عادیه یا حق ماست که حتما نیست، و بعدم مدعی اصول اخلاقی انسانی میشیم که متاسفانه نیست. بنابراین حالا بس به درازا کشید، ولی خوشحالم که این فرصت پیدا شد من این توضیح رو با به بهانه حرف شما که بسیار عادی و معمولی بود بزنم. حالا هر جوری که شما دوست دارید، خوشحال میشم مطلب رو پیش ببرم.
اول اینکه آقای دکتر برای ما خیلی عزیزی هستید که من مطمئنن هیچ وقت اجازه به خودم نمیدم که بخوام حالا از که حرمتی کنم یا از مرزی که برای من برای هر کسی تعیین شده تجاوزی کنم. دلیلی که گفتم معنای اسمتون، چون وقتی معنای اسمتون رو خوندم، جالب بگم براتون، میشه شکل یک پارچه آگاهی، اعتقاد و رفتار انسان که تابع ظرفیت فراگیری او و انتقال آگاهی ها به نسل‌های بعدی است. بعد من این اسم شما رو وقتی با کارتون اومدم پایین بالا کردم خیلی خوشم اومد. یعنی یه جور گفتم دقیقا دکتر فرهنگ هلاکویی در اون آگاهی که میشه گفت الان نیاز اصلی جامعه، نه تنها جامعه من، خیلی از جامعه های دیگه، حالا علل خصوص ایران هست، رو داره این نیاز رو برآورده میکنه و خیلی خوشم اومد. بعد با
خب آخه همینجا درد همینجا عزیز درد سر شد، این ارتباطی با من نداره. خب ببین تو بدجنسی تو یه جور دیگه کردی، میدونی مثل این که من برگردم بگم که یه چنین چیزی اینگونه تعریف میشه، بعد خب همه و خود منم به این نشده پس منی که تا به حال اینو میگفتم، من فکر کردم عزیز اگه به من میگفتن فرهنگ چیه تو زبان انگلیسی، من میگم یا ترجمهش هست کالچر یا دیکشنریه و یا آموزش و پرورشه، یعنی در اون حد میدیدمش. ولی شما این چیزایی که خوندید اون مفهوم وسیعی که اتفاقا برخی از اوقات لغت فرهنگی والا از همجاست. جان چون عزیزم
ببخشید وسط حرفتون، آخه خب آدم های بزرگ معنی وسیع هم میخوام، من اگر معنی معمولی آره همونی که شما گفتین هست.
شما ببینم
اصلیه رو بگرده
بذار من یه سوالی ازت بکنم، شما چیز لاستیک فروشی اینا داری؟
نه
یعنی من فکر کنم یه تلمبای پربادی تو داری عزیز که اگر کسی رو پیدا کنی و توان اجازه بده حسابش رو رسیدی، آنچنان بادش میکنی تا بهتره که من معتقدم شما اصلا برو مثلا توی چی هست این مارکای خیلی معروف دانلوپی، نمیدونم یکی دیگه هم هست که خیلی معروف لاستیکای خیلی معروفی داره، تو اونا اگر بری من مطمئنم مدیر عامل اونجا میشی، برای که توانت برای کار دست مردم دادن فوق العاده است. به من فقط از سر حالا من کنجکاوی دارم، شما من بگو چند سالته، چی خوندی، چه میکنی؟
من بذار یه لحظه من بگم، من دلم میخواست اسم داداشتون هم میدونستم تا اونا رو برم پیدا کنم، چون واقعا خیلی اسم داره.
نه حالا اونش رو مطمئن نیستم، اون یکیش رفته دنبال شیرین اسمش فرهاد، اون یکی هم فریبرز. ولی حالا بذار بازتون یه سوالی بکنم، شما چند سالتون عزیز؟ شیرازی هستید شما مگر؟
من جان
شما کجایی هستی؟
من مال خراسان هستم.
جالبه
کاملا همرزم با افغانستان.
نه حالش اونش اشکال نداره، چون میدونین ادب ما مدیون خراسانه، برخلاف تصور بیشترین به هر حال مایه های شعر و ادب ایران از اونجا میاد. چند سالتونه، چی خوندید عزیز؟
من اگه یادتون باشه آقای دکتر قبل از عید نوروز با شما تماس گرفتم، گفتم برای انتخاب رشته، گفتم دندان و دارو و پزشکی و اینا رو میخوام، بعد برای من صحبت راجع به روانشناسی کردین و گفتم خیلی علاقه دارم میخوام برم روانپزشکم و اینا. حالا امسال اومدم کنکور دادم، یعنی الان 19 سالمه، بعد رتبم و اینا اومد، ولی فکر کنم رتبه من خیلی بازگوشتر از رشته های پزشکی و ایناست. یکی دو دانشگاه پزشکی هست که میتونم برم، ولی خب جدیدن توی ایران بعضی از دانشگاه ها قبلا هم همین حالت بوده، پولی بودن، یعنی کرسی هاشو میفروختن، ولی الان این قیمت خیلی بردن بالا. اول که مثلا فکر کنم شاید قیمت قدیم باشه، ما با اون گفتن خوب اب نداره، مثلا این ایران وارد شدن به دانشگاه سخته، اب نداره ما مثلا این پزشکی طور میفرستیم، ولی وقتی رفتیم قیمت اصلی رو دیدیم و اینا مصوبه جدید دیدیم خیلی زیاده. بعد حالا از همین رو من که خودم میگم یه سال دیگه پشت کنکور وایستم.
نه سب کن ببینم، من نفهمیدم، یعنی الان به شما اجازه ورود به دانشگاه میدن نه به عنوان شهریه که پولی بدید و برید؟
نه همون شهریه است ولی خیلی زیاده. مثلا فکر کنید اگه دانشگاه ملی ایران سراسری مثل صنعتی شریف اینجور چیزا قبول داشتیم شهریه خیلی کمتری رو داره یا اصلا شهریه نمیدیم. ولی این دانش این رشته ها باز مثلا بعضی از دانشگاه های تاپ ایران بعضی از صندلی هاشو میفروشه ولی هزینهش بالایی، مثلا سالانه چیزی نزدیک به 16 میلیون 17 میلیون که واسه یه خانواده پر جمعیتی مثل ما گفتنش راحته ولی نمادنش خیلی سخته.
16 میلیون در حقیقت میشه چیزی نزدیک 5000 دلار، درسته؟
دیگه فکر کنم دلار
آره، 5 اگر به 3 باشه 5 ضرب 3 میشه 15000 دیگه، درمانی میشه 5000 دلار.
آره.
خب اگر چقدر بود شما فکر میکنید میتونستید بپردازید؟
یعنی مثلا این که سالانه آخر میدونید مادر من، فقط مادرم فعلا کارمند هستن، پدرم بازنشسته شدن یکی دو ساله بعدم
سوال منو جواب بده عزیز. شما اگر این 16 میلیون بذارید همون تومن بگیم، این 16 میلیون شما خودتون مثلا در چقدر بود، یا اگر دانشگاه سراسری پزشکی میرفتی چقدر میشد به جای 16 میلیون اونجا چقدر بود؟
یعنی اگه واقعا همون نصفش میشد خوب بود، با سختی میشد همون اوکی. نصفش
حالا اگر من به تو بگم مطمئن هستم اگر بتونی، یعنی بزرگوار اینقدر باشی که به پذیری، من میتونم و مطمئن هستم دوستانی هستن که با کمال میل یه همچین ما با تفاوتی رو که تو میتونی بدی، یعنی مثلا حتی در حد سالی 10 میلیون رو میتونن بدن که فشاری هم به خانواده نباشه. بنابراین رشته انتخاب کن، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. ولی اون حرف تقطی و تمام شد، بعدم با من تماس میگیری، اون ما با تفاوت رو به راحتی میشه فراهم کرد. عزیز روی خط باش با هم لطفا و حتما روی خط باش با هم صحبت. شنگ رجمن پا ما باش.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
Don't pause. Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی، مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-525-9-877-LA-LAW-10.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر،
من
یه چیز کوچیک بگم، اینکه نمیخوام ببینم مامانم درست میگه یا بابام یا خودم. من یه آرزوهایی دارم، بعد وقتی آرزوهام میگیرم برای مامان بابام میگم، مامانم گوش میده بعد گریه میکنه، میگه آره استعداد صداری ولی مثلا شاید نرسی. بابام گوش میده میخنده بعد میگه رو هوایی. حالا من موندم میرسم نمیرسم.
از اونجایی که کنکور رو قبول شدی و میتونی بری، بنابراین کاملا واقعی است، حتما میتونی و میرسی عزیز. مثلا مطمئن هستم، برای که الان من سابقه تو رو از 13 سالگی که اولین بار من تلفن کردی یادم تو تلویزیون، ولی اون دفعه اونجا به هر حال. حالا چه خبر از موضوع؟ اگر مطلبی، یعنی حتما مطلبی هست، چی هست عزیز؟
من والا خیلی خیلی، یعنی نمیدونم با چه وجودی بگم، خیلی دلم میخواد روانپزشک بشم. یعنی وقتی میگم، یعنی مثلا الان که بغضم گرفته، بغضم میگیره. دلیلش هم اینه که مثلا اگه تون دوران 13-14 سالگی خدا رو شکر شما بودین، ولی خب من نمیتونم هر لحظه و هر ثانیه و هر دقیقه زنگ بزنم بپرسم، اون ذهنی که دنبال جواب سوالاش بود رو پویاش کنم به اون چیزی که میخوام برسونمش. خودم دلم میخواد خودم با همه وجودم روان پزشک بشم و یه سرمایه مالی حالا بعدها جور کنم و با همه وجود لطف کنم، به لطف که هیچ خدمت کنم و همه بچه ها، همه اونه که نیاز دارن. چون خودم اگه مشاور می داشتم، خیلی اهمال کاری هایی که در اثر ندونم کاری میشه گفت یا اشتباهاتم انجام نمی دادم و به خاطرش اطراف نمی کردم، من الان بدونشم می دونستم خیلی بهتر از این باشم، همونطور که همیشه آدم بودم بهتر از اونی که هستم باشم، ولی چون کسی نبود. بعد مثلا بعضی وقتا به مامانم میگم اون دلم میخواد برم پزشکی، بعد برم روان پزشکی، بعد یعنی تخصص کودک بگیرم. حتی با دکتر سمیعی قرار توی ایران یک ساختمان خیلی بزرگی رو دارن احساس میکنن که بشه بزرگترین ساختمان مغز اصل، حالا میگن خاورمیانه بود یا جهان، برم با ایشون کار کنم روی بیماری اوتیسم، چون بیماری اوتیسم به مغز و ژنتیک و اینجور چیزا خیلی چیزا برمیگرده. بعد چون این بچه‌هایی که این بیماری رو گرفتن دیگه نمیدونم خدا چرا اینجوری کرده، ولی خب بازم شکرش باقیه، میتونست بدتر کنه، نمیدونم. برم یعنی خیلی برم میخواد علاج خیلی چیزا رو پیدا کنم. اونایی که البته راجع به همین روانشناسی اینا شوخی میگم، نمیدونم شاید هم فکر اشتباهی، علم دنیای فردا یا حتی الان روانشناسی، چون مردم با آگاهی میتونن خودشونو خلاص کنن از خیلی آزار اذیتی که دارن میدن. ساده ترین و سبک ترینش مقایسه کردنه که خودشونو دارن به خاطر ذوق میکنن. اساسی ترینش هم اینه که اگه وقتی آگاهی داشته باشن، از همون اول نمیگن این بچه دو سال از هیچی نمیفهمه، میندازنش کوشه خونه میرن کار میکنن، روش سرمایه گذاری میکنن که بعدا به قول شما مجبورن چند هزاران ساعت ده برابرش وقت بذارن و درمانش کنن و معیوب بدن. یعنی دلم میخواد چنین کاری رو کنم، حتی شده وحشی وحشی گستاخی باشه، یک رادیویی مثل شما، یک برنامه مثل شما داشته باشم که به مردم علم بدم، چون من خیلی افت خانواده‌ای مثل شما ایرانی این همه علم میده به بقیه، بعد بگر کمک میکنه. چون من حالا خیلی آدم مذهبی نیستم، ولی خب توی قرآن هم داریم آدمی که با علمش کارا رو علاج میکنه، کسی که با علمش داره پیش میره بدون شک محبوب خدا هم هستش. نمیدونم اصلا یه جوری استرس هم گرفته اینا چجوری صحبت کنم، ولی دارم میخواد این چنین کاری رو کنم و شیرازم خیلی دوست دارم، دارم میخواد اصلا از شیراز شروع کنم، اصلا برم از شیراز، چون تنها شهریه که به امنیت خاطر داد، به من اجازه دادش که حرف هرکی رو به راحتی قبول نکنم و برای سختی آماده باشم. خاطر همین بخواهم مثلا اگه بشه برم شیراز درس بخونم بیشتر و بیشتر، برم خارج علم خارج رو بگیرم بیارم داخل ایران و بزرگش کنم. نمیدونم الان تو هوا میاد رو زمین
نه ایبی نداره، هر جا هستی فرقی نمی کنه، مهم اینه که انسان اولا باید بخواد بیش از اونی که داره بخواد تا بیش از اونی که هست بشه، بعدش هم مهم هست که آماده باشه راه رو بره. به همین جهت هست که موفقیت برخلاف تصور با اولین قدم شروع میشه نه آخرین قدم، مادام که آدم مطمئنه میخواد هرچه قدم و راه هست بره. نه من با توجه به گفتگوهای چند باره که رو خط تلویزیون بیشتر با تو داشتم مطمئن هستم که تو این زمینه موفق خواهی شد، بنابراین فقط کاری که میکنی از طریق وبسایت من شماره تلفنت رو و آدرست رو بگذار و همطور که گفتم اون ماجرا رو میشه به راحتی حل کرد. من هیچ دلیل نمیدم تویی که میخوای تو این رشته بری و همکنون یه همچین دری باز شده ولی مشکلات مالی وجود داره، اونو به راحتی میشه ازش به هر حال به نوعی حلش کرد و مسئله رو حل کرد و تمامش کرد. بنابراین از طریق وبسایت من لطفا آدرس تو بقیه اطلاعات مربوط و شماره تلفن تو بده که من بگم باید تماس بگیرن یا خودم باید صحبت میکنم که بتونیم این کار رو همونجا در ایران انجام بدیم. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم که موفق شدی. فقط به من بگو جای این مدارسی که میخوای بری کجاست؟
میدونین همه دانشگاه های تاپ ایران این حالت رو داره، بهش میگن پردیس، مثلا مشهد داره، تهران داره، شهید بهشتی تهران اینا. ولی مثلا چیزی که مد نظر خودم هست میگم چون شیراز دوست دارم شیراز رو میخوام، ولی برای من هیچ فرقی نمیکنه.
حالا کجا شما رو بر اساس شما بر اساس اون چیزی که اگر فکر کنی پذیرفته شدی کجا پذیرفته شدی عزیز؟ یعنی کجا درها کجا الان به روی تو نیمه باز یا باز شدی؟
دقیقا از الان معلوم نیست، ولی شهرهایی مثل مثلا سیستان بلوچستانه، میدونم زاهدان، یزد، شیراز، یعنی همین جنوبی ها احتمالش بیشتره تا شما بیا، یعنی مثلا تهران اینا باز احتمال کمتره.
به علتش اینه که شما در منطقه خراسان هستی؟ به اون دلیله؟
آره، چون خیلی رشته ها مثلا بومی شده، منطقه‌ای شده، به خاطر همین نمیشه مثلا نسبت منطقه و بومی رو در نظر میگیرن، ناحیه رو در نظر میگیرن. ولی الان بعد دیگه، یعنی فردا آخرین روزه، بعد انتخاب رشته همو کامل بفرستم. من میخواستم با شما مشورت کنم اینم رشته غیر مورد علاقه هم برم یا یه سال وایستم.
نه حتما باید به رشته مورد علاقه هم اگرم میتونین صبر نکنی، صبر نکنی، هیچ دلیلی برای صبر کردن نیست عزیز. بنابراین مشورت رو با پدر و مادر بکن، اون کاری رو که باید انجام بدی انجام بده. تنها موردی که من از اینجا میتونم درستش کنم اون ماجرای کمبودیست که ممکنه از نظر پرداخت شهریه داشته باشی که اون رو من از اینجا درست خواهم کرد. هیچ دلیلی برایش که نگران اون باشی نخواهد بود یا خانواده؟
آقای دکتر خیلی ممنون، ولی من چه شکلی باید قدردانی کنم؟
هیچی، فقط که درستو بخون، همین دختر خوبی باش و همین به همون قول و قرارایی که با خودت گذاشتی و با خدای خودت گذاشتی رو انجام بده، بیش از این هیچی. این تنها تعهدت رو از به خودت و به آنچه که باور و اعتقاد.
پس یه قولم به هم بدیم که همدیگه رو ببینیم. حالا من در آینده
نه اونو قول نمیدم، نه اون حالا قصه دیگه. تو اولا فعلا 19 سالته، هنوز وقت خیلی داری، به هر حال نگران اون نباش. تو تنها کاری که میتونی بکنیم انتخاب درست بکن و درستو بخون و بدون که جهت و هدفی داری و برات زندگی معنایی داری که باید به اون برسی و راهی غیر از اینم نداری و همین و همین.
خیلی خیلی ممنونم. یه جوری میتونم بگم فکر میکنم تو رویام، حالا نمیدونم
واقعیت حالا نتمن واقعیت هست. بنابراین همطور گفتم با من تماس بگیر، اطلاعات مربوط به خودت از طریق وبسایت من بده یا از طریق فیسبوک. البته فکر کنم وبسایت هم بهتره در حدی که من میدونم. من باید تماس هم گرفت عزیز.
متشکرم آقای دکتر.
به هر حال مواظب خود باش. خوشحال شدم باهات صحبت
کردم.
مرسی عزیز. خواهش می‌کنم. خدا. شنگ رجوند با بیننده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اگر اجازه بدین چند دقیقه می‌خواستم وقتتون
رو بگیرم. خوشحال میشم فقط دوربرتون اگر یه کمی سر و صدا هست بتونی یه کاری براش بکنین ممنونتون میشم.
حتما چشم. الان میرم. من فقط می‌خواستم زیاد پرحرفی نمی‌کنم که سوالی که بیشتر مورد نظر هست به شما اگر لازم دیدین بپرسین. من فقط می‌خواستم بدونم که من میدونم آدم insecurity هستم، فارسیش هم ببخشید نمیدونم.
نه اون احساس امنیت رو نمی کنی. خب
بله، یه مدتی خیلی شما الان من 38 سالمه، یه مدتی خیلی عصبانی بودم، فکر میکردم که تقصیر پدر مادرمه، چون پدرم آدم خیلی مهربون ولی خیلی حالا بعضی میگن بیخیال، مادرم مهربونم ولی بیشتر آدم مضطرب و خیلی کنترولینگ و خیلی بیشتر محبت تو قضاست رو درن گذاشتن میدونن تا اینکه همدم و مادر بودن، چون من هیچ وقت مثلا نمیتونم برای مادر خودم درد دل بکنم، چون یا عصبانی میشن یا زیادی اقل نگران میشن که واقعا پشیمون میشن که چرا چیزی گفتن. ممکن بعد خب ناخودآگاه خیلی تاثیرم کردن تو این چند سال، با اینکه من از وقتی که اومدیم خارج کشور تقریبا 20 ساله 21 دو ساله من خودم head of household بودم، یعنی همه بار زندگی رو دوش من بوده، چه مالی چه از همه نظر دیگه. ولی خب
نه نفهمیدم. نه صبر کنین، 22 سال اولا اروپایی یا امریکایی؟
امریکا
است. و شما این مدت که اینجا هستید هزینه زندگی و در حقیقت مخارج زندگی به عهده شما بوده؟
بله.
یعنی چی؟
تا مقدار خیلی زیاد. خب پدرم که اینجا نبودن، بعدن اومدن، مادرم هم خب خودشون کار میکردن ولی با نداشتن زبون و با نداشتن تخصص جابای خیلی کم درآمد داشتن، برای همین مثلا خرج خونه و مورگیج و بیلا و اینا همه خب رودش من بوده.
شما ممکنه من بگید که خواهر برادر چی دارید عزیز؟
یه دونه برادر دارم، 2 سال از من کوچیک‌تر.
اون کجاست؟
تا همین 2 سال پیش اینجا بود. اونم مثلا هر 2 هفته یه جابی عوض میکرد، زیاد آدم مسئولی نبود خیلی، ولی الان دانشگاه خیلی خوبی قبول شده، از شهر ما رفته یه شهر دیگه.
پس اون الان به راه هست و مشکل و مسئله با او شما نده؟
مشکل که داریم، چون من خودم تا حدودی خودم و مادر رو میدونم نباید اینطوری باشه ولی بوده، خب نگران خیلی چیزه که اصلا از بر روحی، از بر این که خیلی آدم خیلی خیلی آدم نابغه ای از این کاری که هست ولی خودشو قبول نداره، اونم مثل من زیاد خودشو قبول نداره یا میترس بگن که فارسیش نمیدونم سابوتاژ میکنه، هر موقعیت خوبی که برش پیش میاد چیزش میکنه، ردش میکنه، میگه نه این اینطوری که باید باشه نیست. من خودم هم همینطورم.
آخه عزیز اینا که نشون دهنده یه به هم ریختگی عجیب و غریب. از پدر شغل و کارشون چی بود در ایران؟
پدر مهندس بودن ایران.
و اون وقت ماجرای بیخیالیشون به چی مرد؟ در چه زمینه ای بود که بیخیال بوده؟
ایران رو بانم مادرم بیشتر حرفای مادرم، چون با هم دیگه زیاد رابطهشون خوب نیست. مادرم خیلی آدم پرتوقعی، پدرم آدم خیلی خونسردیه، چون آدم خیلی بزن به آدور و آدم خیلی با بقیه مقایسه میکنن مادرم بابامو، میگن خب مثلا تو چرا تکون نمیخوری، چرا هیچ کاری نمیکنی. تا یه حدی درسته، تا یه حدی نیست. من از اون چون دیگه از وقتی یادمه این اختلاف رو دیدم زیاد دیگه نمیدونم از براش روم گذاشته دیگه، تا یه چند سالی سعی میکنم که یه خود بیخیال بشم ولی تا یه حدی خب مسئولیت از این نیست، یعنی زندگی رو انگار ما مثلا خانواده یکی دیگه هستیم.
یا خانواده خودش. نه موضوع یه ذره جدی‌تر از این است. روی خط باش بذار ما پیام‌ها رو بشنویم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ ارجمند با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
تا حالا شده با ورود به فروشگاهی شوکه بشین؟ چی؟ نشده؟ خیلی خوب، پس حتما باید به هوم فابریک برید، چون با دیدن این همه پارچه‌های زیبا برای پرده و روموبلی با دیزاین‌هایی که تالا ندیدین هاج و واج میمونید. در هوم فابریک پرده‌های آماده و چوبای پرده و کوسن‌های بی‌نظیر هم پیدا می‌کنید. هوم فابریک در 910 وال استریت داون تاون لس آنجلس. 213-689-9623 213-689-9623.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر. دلیل این که حالا چیزایی که قبلا گفتیم که به جا ولی دلیل این که من دلیل اصلی که باهاتون تماس گرفتم اینه که من توی یه رابطه تقریبا 2 ساله بودم. این تاریخچه خودم نشون میده که آدمایی که اشتباه هستن برای من همیشه انتخاب میکنم. فکر میکنم به خاطر همون این سکیوریتی هایی که قبلا بهتون گفتم. ولی وقتی که حتی وقتی که میدونم این آدم ها برای من اشتباه هستن و تمام مدتی که توی اون رابطه هستن دنبال بهانه میگرم که در بدم با این که خودم وارد شدم به خاطر ترسی که از ازدواج کمیتمنت دارم، چون رابطه پدر مادرم رو دیدم، رابطه اطرافیانم رو دیدم، میترسم خودم یه زنی باشم مثل کسایی که باید زن بودن رو بهم یاد میدادن ولی ندادن، فقط پرخاشی و توقع رو دیدم و یاد گرفتم. از اون برم میترسم که کسی که انتخاب کردم یه کسی باشه که مسئول نباشه، که اونم یه باری بشه رو توش خودم مثل کسایی که دور برم دیدم. اشتباه همه اشتباه بوده، یعنی انتخاب همه اشتباه بوده تا الان. ولی وقتی که از اون رابطه میام بیرون با اینکه میدونستم از اول نمیخوام، اگر که یکی از اون آدم ها مثلا بره یکی دیگه وارد رابطه بشه، من اصلا داغون میشم. یعنی همیشه خودم رو میگم خب اون من 37 سالم بوده، اون مثلا 27 سالش بوده، من مثلا رشتم اینه اون رشته، همش خودم رو کمتر از اونا میبینم. مثلا اون یوگا بلده، من بلد نیستم، بخوام برم کلاس یوگا یاد بگیرم که احساس کم بود بیشتر از این نکنم. یا مثلا از آدم های مختلف غیر مستقیم میپرسم که مثلا دلیل این که کسی یه هفته بعد تو میره مثلا با یه کسی دیگه رابطه برقرار میکنه چیه، که بخوام یه جوری حرفای اطرافیانم آرامش بده. یا مثلا میگم که فکر میکنی این حوزه یوگا چقدر سخت باشه، فکر میکنی چقدر طول میکشه منم بتونم اینطوری مثلا یوگا انجام بدم. نمیدونم این منشأ این از چیه، ولی خیلی اذیتم میکنه که این احساس کمبودی که میکنم. با اینکه میگم از اولش هم من اون آدمو نمیخواستم، دنبال بهانه میگشتم که در بیام از اون، چون همه اطرافیان میگفتن مثلا به قول اونا، من خودم نمیگم مثلا تو برای این خبستنی این خیلی زیادی، این مثلا قیافت از خوبی تو نیست، تحصیلاتش از تو نیست. ولی وقتی که میام بیرون نمیدونم چرا انقدر عذاب میکشن از اینکه من از اون کسی که بعد از من اون انتخاب کرده چی کمتر دارم که انقدر احساس کم بود میکنم.
ببین عزیز، 5-6 تا مسئله و موضوع اینجا به هم گره خوردن. حالا من به چند تاش اشاره میکنم. اولا یه ذره اون دوربر صداها زیاده عزیزی، اینا پخش میشه توی رادیو. مورد اول این است که ما تو زندگیمون به عنوان یه موجودی که نیاز به توجه و محبت در کودکی داره، مثلا در 3 سال اول اونو باید داشته باشیم. اگر این توجه و محبت نباشه یا ما فکر کنیم، یعنی حس کنیم یا احساس کنیم که نیست، احساس عدم امنیت از اونجا میاد. بنابراین احساس عدم امنیت از اونجاست. دو، احساس عدم امنیت که با نبودن توجه و محبت هست، وقتی که در یه خانواده‌ای باشه که مثلا نوع شما پدر به مقدار در خدمت و به نوعی مورد فشار مادر و مادر یه موجود مضطرب نگران کنترل کننده باشه، در شما اون ارزش و اهمیت یا آنچه که حرمت نفس هست در شما به یک بار پایین کشیده میشه و ای بسا از بین میره. بنابراین عزیز، اونا پخش میشه اون صداها. کی هست اون کارا رو دور بر میکنه؟
چون سر کارم بعضی وقتا درو باز میکنن صدا میاد، من هر شادم تکون میخورم باز کسی
که
صداش میشه، اومدم جای خلوت. ولی
بازم خب اونجا جای ببین با چون صدا ما دستگاهمون یه مقدار زیادی بیش از اون حساس و اینا دقیقا پخش میشن، یعنی آنچه که دورو بر هست، یعنی اونجا و بعدم رفت آمده و صحبت ها. من اتاق فرمون برم، شما اگر حرفی بزنین صداتون پخش میشه، برای که من اینجا صدا رو قطع میکنم. حالا بنابراین اون چیزی که اینجا مطرح است عزیز اینه که شما حرمت نفس کمی دارید، یعنی به جایی میرسید که اون ارزش و اهمیت رو ندارید، چون میخوام ازش نتیجه بگیرم. سوم این که شما با این واقعیت روبرو شدید و اون این است که زندگی زناشویی دختر بسیار باهوش و حساسی هستی و به دلیل باهوش بودن و حساس بودنتون از اون روابط سطحی خبر دارید و به یه نتیجه رسیدید که ازدواج کار درستی نیست. به دلیل ویژگی پدر و مادر و محیط فرهنگی اون دوتا گرفتاری و بیماری و بدبختی فرهنگی به شما هم سرایت کرده و اون وابستگی و مهربانی است. یعنی از یک طرف حالتهای شدید وابستگی دارید به طوری که خودتون مسئول خانواده میدونید به دلایلی بسیار ضعیف و از جانب دیگه مایل هستید همه رو خوشحال و راضی کنید در حالی که در وجود شما یک اضطراب و نگرانی و خشم کامل وجود داره. بنابراین یعنی از یک طرف انگزایتی وجود داره از جانب دیگه خشم وجود. اشاره‌ای که به برادر کردید که کارا رو شروع میکنه وقتی میخواد به نتیجه برسه سابوتاژ میکنه تفاوتش با شما این است که شما از آغاز کار خراب شروع میکنید و بنابراین انتخابی میکنید که دو سه تا نتیجه توش باشه. یک، بدونید احتمالاً ازدواجی صورت نمیگیره چون نمیخواید. دو، مطمئن باشید که در اثر این رابطه تنبیه میشید برای که همه زندگی شما تنبیه و تأخیر بوده به گونه های مختلف و متفاوت حداقل محیط خانوادگی و ضمناً خودتون لایق کسی نمیدونید و به همین جهت است که همطور که اشاره کردید وقتی اون آدم میره منتظر میمونید ببینید حالا قبلا با کی بوده یا بعدا با کی هست و حالا یه مبنایی میشه برای مقایسه شما و میدونید در این مقایسه اگر خودمون کمتر بدونیم که معمولا میدونیم اذیت میشیم، اگر خودمون بالاتر بدونیم عصبانی میشیم، حرص میخوریم، از دست اون عصبانی میشیم، بعد میریم سراغ رفتار و اعمال خودمون که تو چرا رعایت نکردی، بعد گویی اگر یه مردی رو یه زنی کمتر از ما خواست پس ما حتما نباید او رو بخوایم و اگر یه زنی بیشتر از ما خواست پس ما باید بریم برای که چیز خوبیه، چون من ملاکی برای این که مرد خوبیست یا بدیست ندارم، مهمم اینه که در بازار و در چشم دیگران این آدم خوب یا به هر حال بد به نظر میرسه و مسئله اونجاست. یعنی یه ترکیبی از ماجرای نداشتن امنیت و آرامش و داشتن همون استراب، این استراب تبدیل به خشم شده، حرمت نفس بسیار پایین و کم، وابستگی و مهربانی سنگین و شدید، نقش نجات دهنده رو پیدا کردن چون من ارزشی ندارم پس بنابراین دیگران رو از گرما میرهانم ولی حالا اگر خودم در آتش اون گرما دیهیدرت شدم و سوختم و مردم اشکالی نداره، بنابراین تبدیل میشم به یه آدمی بیش از حد مسئول ولی در این حال قربانی و اینا دست به دست هم میده و گرفتاری رو به وجود میارم. طوری که خودتونم اشاره کردید نه تنها پدر و مادرتون میشید، مادر برادرتونم میشید و با این کارتون بقیه رو هم یه جوری از کار ممکنه بیاندازید، همونطوری که شاید برادر رو انداختید و بعدم خودتون در زندگی جز حل مسئله و رفع مشکل و مثل مأمور آتش نشانی که فقط باید ببینه کجا آتش گرفته بره اونجا رو درست کنه نمیبینید. بنابراین اینا عزیز یه مجموعه ایست از حالی که شما دارید. چه باید بکنید؟ سه چیزه. یک، باید بیشتر بدونید. دو، باید درگیر کار یه روان درمانی نسبتا طولانی بشید برای که این تک تکای وجود شما رو سرهم کنند و سر جاش بذارن. و سه، از اون شرایط و موقعیت و روابط دور بشید. یعنی شما مادام که بخواید به هر دلیل و بهانه‌ای کنار برادر و پدر و مادر بمونید گرفتارید. شما باید اگر اونا نمیتونن نیازهای فیزیکی یا مادی اونا رو اگر میتونید برآورده کنید، اما دیگه نیازهای روانی و احساسی و عاطفی اونا اگر بخواد به شما مرتبط بشه این یه از مرحله وابستگی در میاد به یه اعتیاد کوبنده کشنده تبدیل میشه و کار دستتون میده. بنابراین این حرفا رو اگر از جانب من شنیدید حالا بر مبنای اون هر جور دلتون میخواد یا مایل هستید میتونید صحبت رو ادامه بدید.
من کسی نیستم که بخوام بگم شما یعنی تایید بکنم، ولی کاملا این چیزایی که گفتین تو خودم چند ساله که من این کند کاوه دارم میکنم ببینم من چمه. همیشه میدونستم یه چیزیم هست ولی نمیدونم چمه. ولی بله دقیقا همینطوره، یعنی ترجمه خودم رو فنا بکنم که به یه کسی دیگه، حالا هر کسی که میخواد غریبه باشه، میخواد حد بدونه یا ندونه، زندگی بقیه رو درست کردم برام مهمتره تا زندگی خودم رو حروم نکنم. ولی متاسفانه اینجا ما شهر کوچیکی تو آمریکا هستیم، نیست کسی که بتونه یعنی بتونه شرایطش رو داشته باشه که من بگم مثلا یه همچین کسی میتونه منو کمک بکنه، مگه اینکه از اینجا دور بشم که خیلی سال دارم سعی میکنم که برم، اون تا به خاطر مسائل مالی و به خاطر همون وابستگی که شما گفتین تا حالا نکردم، ولی حتما باید این
ببین عزیز حرف. اولا صبر کن عزیزم، اولا شما زبان انگلیسی رو میدونی مدت هاست اینجایی و تواناییاتو داری. دوم این که من فکر میکنم به دلیل همه اون چیزهایی که در زندگیت بوده میتونی جای دیگری و جای مناسبی رو پیدا کنی، ولی میدونم این حرف یه ذره تنده، ولی اشکالی که تو درش میمونی در این خانواده ایست که موندی عزیز. این تا زمانی که اونجا هستی درست مثل آدمی است که در قفسه، با وجودی که پر پرواز داری فقط خودتو به در و دیوار خواهی زد و به زودی تبدیل میشه به نوعی از افسردگی و عصبانیت که خطرناکی عزیز. شما به 45 سالگی برسید از پا میفتی.
دلیل این که نمیرم یعنی یکی از مهمترین دلیلی که نمیرم میره به خاطر این که پدر مادرم چون رابطهشون خیلی با هم خوب نیست، مادرم چون خودشون آدمی نیستن که دوستای زیادی داشته باشن، یعنی اصلا دوستی ندارن چون همه از دورورش پراکنده میشن، این که طولانی مدت تحملشو نداره، دوستی نداره، تنها کسش الان منم. بعد البته رابطمون خیلی با هم خوب نیست ولی خب دوتامون هم دیگه تحمل میکنیم. بعد پدرم هم چون خیلی بالاخره تا کلمه درست نیست ولی خب محتاج ما هستن چون رانندگی نمیکنن، سنشون بالاست، اینا هست. من احساس میکنم مثلا اگه من برم خب اینا چیکار میکنن؟
هیچی، اینا مثل همه آدما کمک میگیرن از بخش دولتی، از جای دیگه و زندگی میکنن، برای که بودن شما به اونا هم کمکی نمیکنه. من تو صحبتم اشارتی کردم عزیز، شما بودنتون به اونا کمک نمیکنه، شما از پا در میرید و نابود میشید. اذیت نشید، 45 سالگی یا مردید یا خودتون رو ممکنه بکشید. ببینید عزیز یعنی ببینید این گرفتار مادر شما با زندگی خودشو بکنه. آدمی است که ظرفیت دوست داشتن رو نداره، خب نداشته باشه، تنها بمونه با خودش بکشه. یعنی اگر شما کمی حاضر نباشید واقع بینانه با موضوع نگاه کنین، به اونام کمک کنین، برایش اینجا موندن برن ایران، پولشون حقوقشون از اینجا بگیرن که میتونن بگیرن برن ایران زندگی کنن.
بله
یعنی ببینید عزیز تو این مادام که بخواید در این جعبه در این باکسی که هستید بمونید از با در میاد. شما تمومید، برادرم تموم عزیز، اینجا یک در حقیقت باطلاقه، با دست و پا زدن بیشتر فرو میرید. موضوع جدی عزیز، ما نمیدیم تو این دنیا که دیگری که در آتیش میگیره به دلیل اینکه داد و فریاد را میندازه یا انتظار و توقع داره بهش نزدیک بشیم تا ما بسوزیم. آخه یعنی چی عزیز؟ یعنی این کار اصلا ما تو این دنیا مسئولیت خودمون رو داریم، علاوه کمک به دیگران میکنیم، ولی نه به خاطر اینکه من خودم آتیش بزنم که شما گرم بشید. خب نشید، برای چی؟ شما خودت برو خودت گرم.
کردم همیشه پترنش همین بوده که آدمایی که دیگه چه از نظر حالا سلامتی مشکل داشتن یا از نظر روحی مشکل داشتن، همیشه من با اونا وارد رابطه ای میشدم چون دلم براشون میسوخت یا احساس میکردم که مثلا به خاطر من زندگیشون ممکنه بهتر بشه. حتی رابطه هام هم اینطوری انتخاب کردم.
معلوم ازم نجات دهنده ای و میخوای قهرمان باشی عزیز. من چرا بالاخره همیشه میگفتم ذره ذره این حرفو زدم، برای که وقتی دوربرمو نگاه میکنم میبینم بدبختی مردم ما از وابستگی و مهرطلبیه. الان صحبتی که توی ونکوور دارم عنوانش هست وابستگی و مهرطلبی، دو بیماری فردی و فرهنگی، و واقعا باید به جنگش رفت. یعنی چی؟ پدر و مادر من با هم نمیسازن، من باید این وسط بسوزم؟ خب بسازن، نمیسازن نسازن، رنج ببرن ببرن، من چی کار کنم وقتی اونا حاضر نیستن برای خودشون کاری بکنه؟ یک کسی حاضر نیست پا پاش را بره، یه کسی حاضر نیست پاشو قوی کنه را بره، به من بگه تو منو بغل بکن، ببر جایی که من میخوام، هرگز تو زندگیت خودت به هیچ جا نرو، به خاطر اینکه من به تو میگم کجا برو، برای که من پدرتو.
آقا دکتر این میگن حالا این چیزایی که آدم حالا تلاشایی که براشون کردن نمیبینن، اون تغییرایی که هر دفعه کسی فارغ التحصیل میشه، مداره که عالی رتبه میگیره یا اینکه ازدواج میکنه یا بچه دار میشه، اونا حالا غیر مستقیم تو سر آدم میخوره، نه اینکه مثلا فداکاریایی که آدم کرده. من بعد این همه سال به این نتیجه رسیدم که حالا فداکاریا رو کردم، ولی خیلی بهتر بود اگر اینکه راه خودم رو میرفتم، به قول خودشون براشون افتخار میآفریدم تا اینکه خودم رو فدای اونا بکنم، چون فدا کردن هیچ نتیجه نداره.
عزیز من، آدم خشمگین، طلبکار، ناراضی هیچ وقت نه حال خودش خوب میشه نه هیچ کس از هیچ کس راضیه. خشمگین، طلبکار، ناراضیه و تو گرفتاری همچین موجوداتی شدی عزیز. شجاعت میخواد و واقعیت میخواد. بی خودی برای خودت باستان درست نکن. یه مقدار کمک بگیر. امریکایی‌ها بیشتر میتونن بهت کمک کنن حتی تا ایرانی‌ها. برای که این موضوع و واقعیت‌ها رو وقتی ببینن جوری مات و مبهوت میمونن تو اصلا چی میگی؟
بله، همه اتفاق
خیلی افتاده. بله. برحال مواظب خود باش. کدام منطقه امریکا هستی عزیز؟ ساوت
وست. آریزونا.
خیلی خوب، به هر حال یه مقدار بیشتر به خونو بدون عزیز و امیدوارم بتونی خودتو کمک کنی، برای که حیفت عزیز. این برای چی؟ تو تمام راه خودتو آتیش زدی، بقیه رو گرم کنی، بسه دیگه، اونا یه فکری برای یه دستی خودشون تکون بدن دیگه.
بله درست،
واضح بخواد.
مرسی عزیز.
نه عزیزم، ابدا، خوشحالم با صحبت کردم.
مرسی،
خدا عزیز. شنگون عجبن با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
CBS Auto Body Shop، نام شناخته شده و مورد اطمینان. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت‌های بیمه. اتومبیل خود را فقط و فقط به دست کادر حرفه‌ای با سابقه و از همه مهمتر با تجربه بسپارید. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop عضو صفحش ایرانیان.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، ساکرامنتو، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما 818-808-0808.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. قربان.
سلام
بفرمایید.
خوب هستی؟
من
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
من شروع میکنم یه خلاصه‌ای از خودم بگم و شما لطف کنید که توضیحات و سوالای خودتون
بفرمایید.
من 30 سالمه و 2 تا خواهر دارم، یکیشون 10 سال و یکیشون 8 سال از من بزرگتره. در واقع 3 تا مامان داشتم، اینو میدونم خودم، الانم خودشون میدونن این موضوع رو که به من خیلی امر و نهی کرده. من از بچگی خیلی خجالتی بودم و من از بچگی از خودم متنفر بودم. یعنی توی یه چیزایی که نوشتم از بچگی اینو همیشه داشتم که مثلا من یه حرفای بدی به خودم میزدم.
از دست چی ناراحت بودی؟ از این چه چیزی خودت اذیتت میکرد؟
من فکر مثلا فرض کنیم که کار بدی میکردم، حالا مثلا یه چیزی خراب میکردم، فکر میکردم مثلا تقصیر منه، خیلی میکرد همه مثلا همه چیزی بد به خاطر منه. یا مثلا شاید مثلا خیلی درسم خوب نبود، مثلا خیلی ناراحت هم میکرد. کلن فکر گناه داشتم. یعنی مثلا وقتی که مثلا یادم که 9 سالم بود یه معلم قرآنی داشتیم که میگفتش که اگه نماز نخونیم مثلا میری جهنم و اینا. بعد من همیشه فکر میکردم که این الان میرم جهنم دیگه، چون مثلا نماز حسن ندارم بخونم. البته زود بود اون موقع ولی میدونم مثلا بعد خودم احساس میکنم هنو تو جهنمم. بعد این حرفای این معلممونم همشه یادم میومد که مثلا دارم پوست آدم رو میکنن زنده زنده. خلاصه بقیه بچه ها فکر نمیدونم باورشون نمیشد، من نمیدونم چرا باورم شد. باست من خیلی راحت کننده بود.
آره عزیزم، اون وقت به من بگو عزیز، مثلا با بچه ها بازی کردن مثلا دوره دبستان چگونه بود؟
خیلی گوشه‌گیر نبودم، ولی خیلی هم مثلا دوست داشته باشم نه بد نبود، خوب بود.
اوکی، از نظر ورزش و اینا درگیر چیزی بودی؟
وقتی بچه بودم؟
آها
بله بله، هر روز من فوتبال تو کوچه اینا زیاد بازی میکردم.
همین میخوام ببینم که فقط دوره دبستان نسبتاً عادی بودی یا نبودی؟
بله بله بله، الان هم نسبتاً عادی هم، ولی از لحاظ ظاهر.
خب که چی خوندی ازم؟ بعد از دیپلم چه کردی؟
من تو ایران لیسانس خوندم، یعنی لیسانس کامپیوتر گرفتم. الان اومدم الان استرالیا هستم و دارم مستر آیتی میخونم.
چه مدتی است که استرالیا هستی؟
حدود 8-9 ماه. من یه ترم هم خوندم، الان ترم دوم.
چقدر راحت تونستید خودتون رو با اون محیط شرایط سازگار کنید؟
با محیطش که خیلی هم خوب بود، ولی با درس خوندن بود من سخت بود. یعنی دلی اصلی که الان زنگ زدم فکر کنم هم دیگه چجوری بهتر درس بخونم، چون که اصلا من پرواز میکنه ذهنم، یعنی همینطور باز خودم میرم مثل یه، یعنی اصلا خیلی سخته واسه من یه جا نشستم. یعنی میخوام برم این ور اون ور، ذهنم به همه جاست. این ذهنم مثل یه فیلمی که دیدین میکس میکنم فیلم از هر چیزی یه ذره میدارن توش، انگار در لحظه یه قسمت از ذهنم اونجاست، مثلا یه جا چیزای قدیم میاد به ذهنم، تون میاد میره، بعد مثلا نصف مرغم داره یه جا آواز میخونه یا هنگی که خوب بوده، حالا مثلا یه 20% مرغم هم چیزه.
نه اونو میشدید، نه حتی نوع گفتگو عزیز که کمی بوی عدم توجه و تمرکز افسردگی رو داره. هیچ وقت شده که جان
افسرده که هستم خیلی، یعنی من الان 3 ساله که پیش دکتر میرم، پیش روانشناس اول رفتم، بعد پیش روانپزشک رفتم، به من قرص داد، اندام میخورم. یعنی الان هم که اومدم اینجا هم با اون دکترم تو ایران ارتباط دارم، اصلا قرص میفرستم.
خب بعد اون قرص ها اثری کرده؟ در اون زمانی که آغاز کردی تفاوتی هم موقع بود؟
فکر میکنم بود، بله.
مثلا چقدری بهتر شدی؟ 10%، 20%، 60%؟
میتونم 20%.
خب پس کافی نبود از یا قرص درست نیست یا موضوع بیش از اونه. بذار یه ذره نظر سب کنه ازم. تشخیصشون افسردگی بود به تو، درسته؟
بله.
آیا هیچ کمبود توجه و تمرکز هم به تو گفتن داری یا استراب بود؟
نه، استراب و افسردگی به من گفتن داری و افسردگی که مونده در من. من اگه ممکن اضافه کنم که من در سن 19 سالگی یه بار رفتم همین دکتر زبان پزشک، اون به من قرص داد، 2 سال میخوردم یه قرصی رو و بعد 2 سال گفت خوب شدی، تقریبا خوب شده بودم. بعد که بزرگترشن الانم 3 سال رفتم یه دکتر دیگه که قبل اولش رفتم پیش اون دکتر قبلی، هی یه سری قرص میخوردم، هی مثلا خوب نمیشدم، بعد گفتم اگه برم یکی دیگه، بعد رفتم یه دکتر دیگه، این قرصا رو مثلا 4 برابر کرد، یعنی از همون قرصی که اون دکتر قبلی به من میداد مثلا 2 برابرش که بودن، 3 تا قرص دیگه هم اضافه کرد. مثلا همین من نمیزنم، انگار خیلی انگار گول میزنم آدم ها رو، یعنی چون که همینطوری معلوم خیال میکنم من خیلی آرومم.
نه خب آخه معلوم کنن آرومه، ولی اتومبیل ایستادم تکون نمیخوره، مهم اینه که آدم تون بده تکون نخوره. نه مردم ها رو ولش کن، مردم که توانایی تشخیص نره، مردم همقدر که شما به زیر اونها.
نه مردم ها نمیگم، دکتر منظورم دکتر اولیه بود، منظورم این بود که من هیچ گفتم من مثلا خوب نیستم، گفت نه همین رو بخور، بعد مثلا اصرار میکردم یه ذره بیشتر مثلا، بعد من دکتر که عوض کردم دیدم اوه خیلی مثلا انگار وضع تغییر کرده، انگار اون چیزایی مثلا متفاوت تری فهمیده.
حالا اون رو نمیدونم، آخه شما ممکنه حالتم متفاوت بود. به من بگو از نظر رابطه با دختر چه شرایط و وضعیتی داشتی یا داری؟
من زیاد رابطه نداشتم، یه دوست دختر داشتم که با اون مدت زمان بیشتری بودم، اون وقتی با اون بودم خوب بودم، خوشحال بودم یعنی، ولی در این حال کارهای وسواسی داشتم، یعنی هی چکش برمی کردم و وقتی که رفت اون یهو رفت من حالم خیلی بد شد، یعنی اصلا افتضاح شدم یه مدت زمان زیادی، هنوزم گاهی فکر میکنم با اون قضیه، اصلا خیلی حالم بد شد.
نه حالا صبر کن من بگو، آیا شک و سوء ظن داشتی یا این که واقعا دخترک مشکوک بود؟
خب جفتش بود، جفتش حقیقت داشت فکر میکنم. به حال چیزی که بود این بود که من نباید انقدر مثلا مهمی بود، یعنی خب به درک که مثلا اگر اونم چیز میداشت، من نمیدونم چرا مثلا انقدر مهم بود.
عادتی
میدونم، یعنی
نه متوجه. عادتی اعتیادی چیزی داری؟
سیگار میکشم، نه خیلی زیاد.
الان چقدر در هفته خود ارضایی میکنی؟
دو بار
اینا. الان اگر معمولا صبح و شب تو الان چگونه میگذرونی؟
صبح سعی میکنم برم دانشگاه و اونجا درس بخونم، شبم میام میخوابم، ولی خیلی سخت این کار باشم، یعنی خودم رو اجبار میکنم برای این کار، ولی بعض وقتا از دستم در میاد و میخوابم همچنین خودم، یا گاهی اصلا نمیخوابم. و دکترم بهم گفته حتما بر خواب تو منظم کنی. سعی میکنم اکثرا هم میشه، ولی تا بتونم از این موضوع تخطی میکنم.
نه بذار از یه سوالی بکنم عزیز. تو هدفت، این مهمه، هدفت از درس خوندن و برنامه برای آینده چه؟ محل اقامتت و چه درس تا چه حدی میخوای بخونی؟
من میخوام مسترم اینجا بخونم و به هر شکلی شده با پیدا کردن کار اینجا بمونم، چون که اینجا رو خیلی بیشتر از ایران دوست دارم.
اوکی. در زمینه مذهبی و سیاسی چیزی داری؟
زمینه مذهبی سیاسی که نه، ولی مذهبیه که دوست دارم هر جا که میرم اگر کسی مذهبیه به چالش بکشمش و بگم که مثلا این حرف غلطه، یعنی خودم کاملا بیدینه ایتیستم.
از نظر ورزش و اینا الان چگونه هستی عزیز؟
ورزش الان نمی کنم، در واقع فقط روزی 4 کیلومتر راه میرم.
خب اون خیلی خوبه. ببین عزیز،
شما هم گوش میدم تو گوش.
متاسفانه افسردگی سنگین و شدید. کدوم شهر هستی؟
ملبورن.
من 27 و 28 اونجا هم سپتام 5 هفته دیگه تقریبا 6 هفته. به من بگو که نه افسردگی، اولا داروها خیلی یا اندازه نیستن یا کاف یا درست نیستن. بعدم
خیلی میخوانم دیگه.
نه متوجهم. نه 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 نه، من فکر کنم که یک کمی نوعش و ایناش مسئله است. بعدم عزیز، احتیاجی به این تغییر یه مقدار شرایط و موقعیت و روابطت داری و الا جان
فکر میکردم و میام اینجا یک کمی بهتر میشم، ولی خب این تغییر بزرگی بود در حال، ولی دوباره به قول شما خودم رو بردم همینجا که بودم.
من نمیدونم، البته یادم نمیاد، ولی مثل که ملبورن دوستان ایرانی رو هم دیدم که تو این رشته ها بودن، ولی بیشتر از دوست، یعنی دکتر میتونه کمکت کنه، ولی اگر یه دوست دختر خوب پیدا کنی چه ایرانی چه غیر ایرانی خیلی کمک، برای این که به نظر من الان چون یه مقدار از بار محیط و شرایط ایران بیرون آمدی، یه کسی که تعهد و مسئولیت خاصی نسبت به هم نداشته باشید ولی با هم باشید حداقل اوقات فراغت اون خیلی کمک. و دوم این که عزیز باید میزان، حالا نمیخوام بگم اگه هر روز 4 مایل راه میری، 4 مایل گفتی یا 4 کیلومتر؟
4 کیلومتر.
اگر یه کمی بتونه اونو بیشتر کنیم خیلی کمکه. و بعدم به نظر من مشکل کمبود توجه و تمرکزت هم سنگینه، یه مقدارم اختلالات شخصیتی نشون میده، یعنی من نگرانی هستم که آدم شکاک و مظنونی باشی.
بله حتما در مقابل اون دوست
دختر
قبلی که خیلی
بودن. نه حالا اگر فرضت بر این باشه که زندگی او به تو مربوط نیست بلکه فعلا با هم دوستید، یعنی رفتی رستوران غذا میخوری نمیخوای بخری و با سود و زیانش کاری نداشته باشی، یه مقدار میتونی راحت باشی، ولی یه ذره کندنت از اونجا، گرچه خوشبختانه بار مذهبی از این بابتا نداری، ولی همچنان اون بار فرهنگی بسا روی تو هست. و بعدم خب شرایط فاصله سنی تو با دوتا خواهرت خیلی مسئله بود، یعنی اونا تبدیل کردن تو رو به یه گیجی و گمی که هنوز ادامه داره، برای که 3 نفر با 3 دلیل و علت و نیت متفاوت در دوران کودکی تو که همه ذهن و زندگی اونا بودن بهت فرمان میدادن و این به همه ریخت عزیز، یعنی تو همینجوری فرمانهای متفاوت و متضاد گرفتی و جدالی هم که داری که از افسردگی بیاد جنگ درونی تو دیگه، این جنگ درونی الان تبدیل شده به فیلمهای درونی، یعنی مقدار ماجراها رو بی خودی میاری و میبری و میدونی برخی از اوقات انرژی که از این طریق مصرف میشه بیش از 350 کالری در ساعته و در نتیجه بعدن تهش برای آدم هیچی نمیمونه جز این که بخوابه و اهمیت نده دیگه. یعنی تو درست مثل کسی مونی که $1,000 بهت میدن، اول $500 پاره میکنی میرزی دور، حالا باید با $500 زندگی کن، اشکال کار اونجاست. برای که اون جدال درونیست و هنوز تو این زمینه ها خودتو ممکنه از یه مقدار محیط اجتماعی و فرهنگی بیرون کشوش، ولی از محیط خانوادگی و خانواده بیرون نکشیدی. خوشبختانه این فاصله جغرافیایی خیلی خیلی کمک میکنه، ولی الان به نظر من تو احتیاج به یه دوست دختری داری که با تو خوب و خوش باشه و از هم توقع و انتظاری هم نداشته باشی، تو ایام رو بگذرونی و اگر اونو پیدا کنی کمک بزرگی عزیز، و الا بیشتر در خودت فرو میری یا در خواب، و خوابه هم با مرور زمان سیستمت رو از کار میاندازه، یعنی اونم حسنی نداری. حالا اولا سیدی
بعضی وقتا هم نمیخوابم.
این خب آخه این میری تو اون دیگه معلومه، برای اینکه توانایی خاموش کردن خودتو نداری، مغزت بیش از اون هر جایی و هر زسیم ور اون ور میره، نمیتونی بیاریش تو رخت خواب بخوابونیش. سی دی افسردگی من رو شنیدی یا داری یا نداری؟
نه
حالا من تو این سفر که میام اینا رو دارم. اولا فکر کنم کنفرانس کودک درون من به دردت بخوره، برای که چیزایی رو برات روشن میکنه. اونجا تو همون دانشگاه است که دفعه قبلم بودم، اسمش رو یادم رفته متاسفانه، اطلاعاتش هم هست. حالا به نظر من تو دواتو بخور و بعد اونجا بگرد، منم اونجا اگر اومدم برحال بیا جلو بگو که ما با هم صحبت کردیم، من ببینم دوستانی اونجا پیدا میشن. احتیاج به کمک بیرونی داری؟ من معتقدم یه دکتر استرالیایی باید به دوا بده برای که بتونه تغییرات تو بدیم بدون چی هست. حالا یا میتونی با دوستانی که اینجا روان پزشکن تلفنی تماس بگیری، چون روی خطای تلویزیون هستن، مثل آقای دکتر شمی در تلویزیون تصویر ایران، با ایشون صحبت کنین، چون ایشون در جهت تشخیص و اینکه به تو بتونن راهنمایی کنن میتونه مفید واقع بشه. یه مقدار اونو چک کن ببین چه میشه. من چون یه دوست دیگه از آغاز روی خط بودن میخوام باشون صحبت کنم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. به امید دیدارت اونجا.
یه سال
روی خط باش، روی خط باش عزیز، روی خط شنگان ارجمند باش.
ژامبون گوشت الماس با طعم‌های خوشمزه و متفاوت برای اولین بار در آمریکا. کوکتل‌های دودی الماس، یک غذای خوشمزه غنی از پروتئین مورد علاقه کودکان شما. کالباس گوشت و قارچ الماس، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرغ اسپایسی الماس، تهیه شده از سینه مرغ. الماس را به خاطر بسپار.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوسامسا و امسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
All Even Center و Jewelry by Lady M با افتخار تقدیم می کنند. ما با ارائه بهترین امکانات در تهیه و تزیین سفره‌های عقد مدرن و سنتی، گل‌آرایی و با در اختیار داشتن گنجینه‌ای از جواهرات دست‌ساز و سنگ‌های نفیس، تجربه کاری خود را به عنوان خاطره خوش به شما عزیزان تقدیم می‌داریم. شما می‌توانید از تخفیف ویژه ما بهره‌مند شوید. یک شنبه 14 سپتامبر در شهر ایرواین. 949-23-23-120 949-23-23-120.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آقای دکتر، من یه سوال دیگه داشتم از حضورتون
جان.
اینه که من گفتین که با دختری اگه میتونین دوست بشو، من کلن با آدم ها وقتی حرف میزنم خیلی وقتا این فکر میکنم که من اصلا منطقم با اونا فرق میکنه. یعنی البته میدونم که منطق فرق کرده نیست، ولی حداقل طرز فکرم این که چجوری نتیجه گیری میکنم و وقتی که و مختلفه، یعنی مثلا فرق، یعنی مردم مثلا خیلی به نظر من سودگران، یعنی بعد مثلا لحن خوب خیلی واسه شون بیشتر مهمتره با اینکه حرف چی باشه. یعنی مثلا با این اگه با این لحن خوبی بهشون پوش بدید ممکنه ازت تشکر کنم، ولی اگه با لحن بدی مثلا ازشون
اوکی. حالا لحن تو خوب نصب کن، بذار دست از بازی بردار، لحن تو خوب کن.
نه درسته، ولی اینو میخوام بگم که من به سختی میتونم فکر میکنم، یعنی اگر با یه دختری حرف بزنم من باید دوباره ادا در بیارم،
در بیا
بتونم یه رابطه
در بیا. نه ببین، از اول من میدونم چی داری میگی. نه ببین عزیز، داستان تو از همون حرف هاست که به نیت من کاری داشت باش، به حرف من کاری نداشته باش. خب نه دیگه، اون تند عزیز، اون تو فرهنگ ما تجاوزه. این چند روز قبل که دوستی آمد و گفت به بچه من میگن خر، بعد میگه خر که بد نیست، میخوام دوست دارم چون دوستش دارم مثلا میگم خر. خب عزیز، ما قرار نیست تصمیم برای دیگران بگیریم. تو میگی نیتم خوبه، حرف خوب بزن. تو نمیدونی بگی من چون نیتم خوبه میخوام حرف بد بزنم، لحنم نمیخونه. ببین همینه که دیدی مشخصا هم جواب دادم، دست از این بازی بر. اون خشمتو نشون میده عزیز، اون خشمتو نشون میده و دلت نمیخواد به هیچ کس یه پیامی مبتنی بر همکاری یا توافق بدی. ببین یه ذره حالت اپوزیشنال یا دیفاینت پرسونال دیسوردر داری نشون میدی. ببین تو مثلا فرض کن یه چیزی میبینی و نمیگی، خوب نمیگی، یه چیز خوبو نمیگی یا به اندازه‌ای که خوبه نمیگی، یه ذهنیتی داری که مثلا ما حرفی بزنیم که طرف پررو میشه یا طلبکار میشه یا خر ورش میداره، و در نتیجه این یه بهانه است که برای که بگیم خب بشی چی نمیگیم، نشون دهنده خشم عزیز و به همجه از که دیدی مشخص بهت گفتم عداله هر بیار. یعنی تو بی آدمی رو میبینی میگی خیلی خوشحالم از دیدارتون، اصلا هم خوشحال از دیدارشون نیست. حالا تو میگی من اینو نمیتونم بگم، بی خود کنی. قاعده ارتباط این جمله هیچ معنی هم نداره. آدم ها به هم میگن مثل اینکه میرسن به هم میگم حالت چطوره، من وقتی به تو میگم حالت چطوره من برای حالت تو اهمیت قائلم. به پاسخ خودم نگاه کن، تو هم میگی متشکرم مرسی، آیا شد جواب؟ من میگم حالت چطوره، تو باید راجع به حالت حرف بزنی، تو میگی متشکرم مرسی، چون فرض اینه که از توجه تو به حالم سپاسگزارم، یعنی من داخل آدم دونست. همین این قاعده رفتاری هستم. تو منر اجتماعی که میتونی عوض کنی، میگی من گوشی رو بمدم الو نمیگم، دوست ندارم، یا به یکی از یه جایی وارد میشم سلام نمیکنم، یعنی چی؟ یعنی اینا خشم عزیز، اینا خشم، اینا مخالفت و مقاومته. ما تو دنیایی هستیم که تو وقتی از خونه میای بیرون یه لباس دیگه میپوشی، که میگی نه خیر بنده میخوام هم خودم باشم، اولا خب با لخت بیای، دوم باید با همون لباس خونه بیای. خب ما این پذیرفتیم، حالا که باید لباس متفاوتی داشته باشیم، اینو مثل گذشته یه لباس باشه متفاوت داشته باشیم، یکی برای خونه داریم یکی برای بیرون، تموم شد و این قاعده رو رعایت میکنیم. حالا تو اومدی دفعه میگی نه خیر من به یه عروسی که میرم میخوام راحت باشم با پیژامه میرم، بازی در نیا، جنگ بسته. بی خودی هم نبود که گفتی وقتی میرم یه کسی مذهبیه میخوام لامذهبش کنم، معلومه بیشتر خشمگین هستی تا
مهربان. از مذهبیه که واقعا خشمگینه.
اوکی اونو متاسفانه من به حق به هر حال گرفتاری متاسفانه از دست این سوداگران زره که دمار از روزگار همه در بودن، حالی که الحمدلله هم زور دارند و هم زر، دیگه تکلیف بیچارگان روشن. به حال مواظب خود باش، خوشحالم با صحبت کردم عزیز.
آیدی که این وقت من بپرسم
نه یه نفر دیگر من دارم نه آخر وقت هم
بله بله بله
مواظب خود باش بای عزیز
خوبه شما خدا
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، وقت کمی دارم ولی خوشحالم در خدمتتم جان.
من یه توضیح مختصری بدم در مورد خودم. من سال 2009 از ایران اومدم بیرون با مدرک دکترای دامپزشکی، اومدم اینجا مسترمو گرفتم، زندگی اجتماعی موفق، اومدم اینجا شدم منیجر توی دانشگاهی که درس می‌خوندم، همه چی خوبه از لحاظ اجتماعی. منتها مسئله‌ای که دارم اینه که الان وارد رابطه شدم، یکی از همکارم اینجا بود، با هم وارد رابطه شدیم، یه خانم امریکایی بودن، یه بچه داشتن و ما با هم وارد رابطه شدیم و چند روزیه که با هم بریک آپ کردیم، با هم نیستیم دیگه. و الان که نگاه میکنم به زندگی میبینم که الان که ایشون رفته از زندگی من بیرون، من هیچ کسی رو ندارم. به خاطر اینکه
نه بذار همینجا متوقفتون کنم، ما قراره یه کسی خوب باشه بخوایمش، نه چون هیچ کسی نیست باید کسی رو بخوایم، اون فاجعه است عزیز. درست پس که من به شما بگم من غذای خوب چون نیست، حالا یه غذای گندیده کثیف بدتر رو زمین افتاده میخورم آخه، یعنی چی؟ من سوالم از شما چون دقیقاً مثلا اگر الان دور برتون شلوغ بود، مثلا دختران دیگه بودن که میتونستید و باشون دوست بشید یا دوست بودید میتونستید زنگ بزنید به پرشون، ما مشکلی نداشتیم؟
مشکل
کمتری
داشتیم
حرف شما. خب اصلا مسئله اون عزیز ببینید، یه چیزی تو این گونه موارد باید خوب باشه، نه اینکه از سر ناچاری باشه. شما چند سالتونه؟
من 29 سالمه.
اون خانم چند سالشه؟
ایشون 32 سالشونه.
خب اون وقت به من بفهم فرزندشون چند ساله بود؟
5 ساله بود.
خب حالا بزرگترین دلیل این که شما رابطه چه مدتی با هم آشنا بودی؟
با هم نزدیک 2 سال آشنا بودیم و این رابطه 1 سال تقریبا ادامه داشت رابطه ایم.
با چه شدتی همدیگه رو میدیدید عزیز؟ مثلا هفته یه دفعه، هفته 6 دفعه، چه
جوری؟ دکتر هفته 7 روز و هر روز کاری همدیگه رو میدیدیم و الان هم کیوبیکارمون کنار همدیگه است الان.
نه آخه نه اون متوجه هستم، ولی بعد شبان با هم بودید 7 روز هفته؟
50% کارسیدی با ایشون بود و بعضی وقتا با بچهشون با هم بودیم همه، ولی بعد از یه مدت دکتر یه احساس فوق العاده بدی، هر چقدر که علاقه من بیشتر شد به همون میزان از این بچه بیشتر به نظرم می اومد که من نمیبایستی که وارد این رابطه می شدم، این بچه من آزار میده، این تصور این که ایشون کس دیگه ای رو دوست داشتن و نمیدونم، این بازی ذهنی من بود.
نه اون که بازی ذهنیتون است که شما یه توهمی از این که باید مالکیت مطلق و انحصاری باشه، ولی اصلا کل رابطه هم که آخه درست نبوده عزیز. به من بگید که سه تا چیز خوب این خانم چی بود برای شما؟
ما همیشه با هم دیگه حرف داشتیم برای زدن، تا این اواخر ماهای آخر که من واقعا احساس میکردم دیگه نمیخوام تو این رابطه باشم، همیشه حرف داشتیم برای زدن.
خب آخه عزیز، برای که تفاوت فرهنگی، تفاوت شخصیتی، تفاوت زن و مرد، شما خالی هستید، تنها هستید، حرف داشتید، بعد از این مدتی حرفا براتون عادی شده. یعنی اون فقط در حقیقت هیجان آشنایی آگاهی اولیه است، یعنی از حرفاتون پیداست، یعنی نوع دیگه بقیه استدلالتون هم پیداست. ببینید بذار برم شما اینو بگم، شما آمادگی یه ارتباط درست سنگین وسیع عمیق رو ندارید. شما الان در مرحله گذرا هستید، به نظر من سنتون هم هنوز همین ایجاب میکنه و بنابراین بیخوری چرا موضوع رو جدی میگیرید و بعدم رفته ناراحت میشید؟ خب بشید ای بسا، به دلیل این که خوشبختانه هنوز در شما حس و احساسی هست. ای نمیشدید جای سوال داشت که چه آدم بی حس بی احساسی که اون بیاره. شما دلتون میخواد که سیستم بدنیتون حس و احساس نداشته باشه یا حس و احساس داشته باشه، کم توش درد بره هم لذت بره.
درسته.
بنابراین از این بابت ناراحت چی هستید؟ به علاوه اگر رابطه رو جدی گرفته بودید که فکر مثلا ادامهش و ازدواجش بود، خب اون به نظر من با حرفایی که شما میزنید خیلی ما مسئله داریم. اما اگر یه رابطه‌ای بوده که باش راحت بودید، از دست دادنش به خاطر از دست دادن یه چیز خوبیه، ولی ته دلتون و واقعا میدونستید که آینده‌ای نداره، خب حالا اون جدایی بعدی رو الان به حالا تبدیل کنید. ولی بیشتر من تو حرفای شما که خیلی دارم میخواد بیشتر راجع بهتون بدونم، متاسفانه وقتمون کمه، احساس رو توی خالی بودن تنهایی شما میبینم. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر بزرگتر دارم، 3 سال از من بزرگتره. ما رابطه خوبی اخیراً با هم نداریم، با هم البته شون ایران هستم، من اینجا هستم. یه مسئله که خیلی الان آزارم میده اینه که من با پسرا نمیتونم خوب ارتباط برقرار کنم. احساس تمام دوستای من اکثرا دختر بودن.
اون خوش سلیقه‌ای بابا جان، اون خوش سلیقگی علاوه این دامپزشکی هم کار دستت داده دیگه یه مقداری. نه ببین عزیز، اگر یه موقع بیای باید مفصل صحبت کنیم. شما یه مقدار متفاوتی از بقیه و به نظر من یه خبرایی هست. به من بگو دوست دختر قبلی که در امریکا داشت، باید شما 5 سال اینجایید نه؟
بله.
تو این 5 سال این خانم 1 سال 2 سال تو زندگی شماست، قبل از اون کسی بوده؟
بله دکتر، من اینجا که اومدم خیلی سریع وارد یه رابطه شدم، بعضی رابطه قبلی اومده بودم بیرون توی کشور دیگه.
خب ببینید
روابط من سطحی بوده
و بدتر از اون عزیز، سطحیش مهم نیست، شما جدی میگیرید چون میبرید تو وجود خالی خودتون عزیز. ببینید این که رابطه سطحی باشه میانه میره، آدم میتونه 3 روز بعدم اصلا یادش نباشه اون کی بود، تصوری ازش نشه. شما به دلیل خالی بودن آدما رو برید تو خودتون، اونجا سطحیه، یعنی میدونین اون غریبه است، میدونین خارجیه، میدونین باید بره، ولی وقتی میره خالی میشی و بعدم شما یه مقداری با تنهایی مسئله دارید، یعنی نمیتونین تنها باشید. برای که دوست پسر نداری، تنها چیزی که برای شما مونده دوست دختر. خب دوست دخترم یه مقدار جهت و هدف میخواد. حالا یه دفعه دیگه بیایید فراموش کنین صحبتی که با هم داشتیم، چون الان این شما به نظر من مسئله رو اول از نظر روانی برای خودتون حل کنید و البته رابطه نشون دهنده این است که شما چگونه به خودتون دیگران نگاه میکنید. و غلط عزیز، اصلا فکر یه رابطه جدی رو نکنید. بله اگر این خانم رو در حد یه رابطه گذرا همچنان میخواهید قدم میتونید بردارید که برید سراغش، خب برید. میخوری برای چی دارید در ذهنتون یه چیزی رو میسازید که حضور پسرش و بعدن فکرهایی از اون قبیل شما رو اذیت کنه؟ چرا بیخوری وارد یه مرحله انحصار و حسودی میشی؟ یعنی چی؟ کسی بوده با کسی دیگه ازدواج کرده، رابطه هم داشته، به شما چه مربوطه؟ شما اومدید تو میخواد از اینجا برید دیگه. این که شما برید توی هتلی بگید من ناراحتم از اینکه دیشب تو این اتاق کی خوابیده، که دیگه خنده داره عزیز.
هر موقع که جدی بهش فکر میکردم این مسائل خیلی
خب گفتم. ببینید این یه مقدار نشان دهنده اون حالتی است که در مفهوم دقیق علمی حالت نوراتیکه، یعنی یه محبت بی قید و شرط همیشگیه انحصاری مطلق که تاریخ نداره بدون انتظار و توقع رو میخواید. نه، این درست نیست عزیز. این رابطه رابطه سالمی نیست و کم هم وجود داره. بنابراین یه نگاه مجدد به خود بکنید. من یه سیدی شخصیت سالم و نرمال اینا دارم 28 ساعته، یه ذره بشنویدش بعدم چرا ازدواج چرا طلاق پنجا باید نباید. یه مقدار از این اطلاعات روی هم میتونه خیلی کمکتون کنه. شاید روی هم 40 ساعتن، ولی 40 ساعت من مطمئنم نگاه و نظرتون عوض کنه. اونا رو تونستید بشنوید و اگر خواستید وقتی دیگه بیاد با هم صحبت کنیم. من متاسفانه با آخر وقت هم سمان خوشحالم با تون صحبت
کنم. منم همینجور، من دو مجددن تماس میگرم.
لطفا خواهشم.
متشکرم.
خواهشم.
روزتون بخیر.
شنگ رجمند، روز و روز کار خوش و خدا نگه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، شنبه 13 سپتامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، رابطه سلامت روانی و خوشبختی، 6 تا 9 بعد از ظهر، علل و عوامل اختلافات در زندگی زناشویی، یک شنبه 14 سپتامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، وابستگی و مهرطلبی، دو بیماری فردی و فرهنگی، 6 تا 9 بعد از ظهر، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه هر کنفرانس $30 و کارت ورودی را میتوان در محل کنفرانس و یا از طریق kodum.com دریافت کرد. محل کنفرانس KMIC Center. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.